أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیه 100 و نمیدونه، خیلی چشمم دقیق. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله. بعضی از آدم ها هستن که به جای خدا کسانی را، معبودهایی را، شریکهایی بر خدا قائل میشن، آنها را اونطور که بایست خدا را دوست بدارند دوست می‌دارند. و حبونه هم که حب الله. اما والذین آمنو اشد حبن لله. حالا این به اصطلاح زمانه ما میگیم که این است که کسانی که ایمان آوردن انتخاب اولشون در همه جا خداست. نه که نمیره زن بگیره، اما اگر زنم میگیره بر اساس حب خداست. اگر کار، کسب، درس، شغل، هرچی، محبت اول خداست. این مهمه، محبت اول خداست. چیزی در تای همدوش، همعرض خدا نیست. خدا انتخاب اولشونه. یه ملاک و معیار. من آن خودم بررسی میتونم بکنم، معلوم میشه که من رو قرآن، خدا مؤمن میداند یا نمیداند. البته همه ما خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، حضرت صدیقه رو قبول داریم، امیرالمومنین قبول داریم، به فضل خدا، به فضل خدا. خدا اون پدر مادرها رو بیامرزه، اون معلمایی که اینا رو به ما دادن، غریق رحمت کنه. اما مهم انتخاب اوله. انتخاب اول من خدا و پیغمبر هستن یا نه. یعنی گاهی می شود من خدا رو مقدم می دارم، گاهی هم یه بچمه دیگه. اینجوری اگه این باشه، وقتش معلوم میشه که یه مقداری مشکل در ایمان ما هست. ما مؤمن هستیم، بعضی جاها ممکنه عرض میکنم، مگر اینکه این ملاک و معیار فرمودن اگر انتخاب اول در همه جا اونه، فرد اول برای انتخاب، اگه اینجوره ایمان شما مقبوله. ایمان مقبول یعنی کسی که از پل مرگ به سلامت عبور میکنه. اگه انتخاب اولش خداست، اشد حبا لله، این مطمئنا به سلامت از پل بسیار گران و سخت مرگ عبور می کند. ببینید بعد از مرگ خطر جدیدی دیگه نیست. آخرین خطر ممکن که شیطان بتواند مرا بلغزاند اون لحظه مرگ. اگر کسی ملاک و معیار ایمانو داره، زورش نمیرسه، شیطان دیگه نمیرسه، از اون پول به سلامت عبور میکنه. این مهمه. اگه من عمل نمی کنم، به من شما نگاه نکن. قرآن اینو میگه. قرآن زود خودشو این به این راحتی، به این ملاک و معیار سهل و ساده میذاره توی ترازو، میبینه که گاهی انتخاب دیگرم میکنه. انتخاب اول چیز دیگر است. این حرف اول. حرف دوم به اینجاها بر میگرد. یه حادثی بعد از وفات پیامبر اتفاق افتاد. این رو ما تعبیر میکنیم به کودتا. یه کودتا اتفاق افتاد. کسی که یه کودتا میکنه به ضوابط گذشته دیگه اعتنایی نداره. یه دولتی بر سر کار بوده، بر اساس قانون اساسی بر سر کار بوده، بر اساس مجموعه قواعد و قوانین بر سر کار بوده. این دولت بعدی، یه دولت مثلا نظامی که میاد، اونا رو هیچ کدومش رو ممکنه نپذیره. حتی خواهدن به قوانین مدنی به این زودی کار نخواهند داشت، اصول قوانین اصلی ها رو میتونه بذاره زیر پا. من به هم زدم، بساط گذشته به هم زدم. اینو ما بفهمیم. شما نگو که قدیر خم آقا 70 روز پیش بوده. خب باشه 2 روز پیش بوده. این دولتی که بر سر کار آمده است، خب دولت بر سر کار اومد دیگه بعد از پیامبر. این دولت بر اساس کودتا بر سر کار اومده. بنابراین اگر هر چی در گذشته اتفاق افتاده بوده اینا زیر پا میذارن، خب بذارن، بنا نیست اصلا، بر اساس اون نیست. این دولت بر اساس اون ضوابط گذشته نیست، ضوابط جدید اینا میخوان. این یک نکته. نکته دوم که پیامبر وقتی آمده است یه دعوتی دارد، دعوت میکند به اسلام. هر جا اون اسلام رو بپذیرن آنجا دارالاسلام است، هر جا نپذیرن دارالکفر است. عصر پیامبر عصر اسلام است، عصر قبل از پیامبر عصر جاهلیت است. عصر جاهلیت یه ضوابط داره، ضوابطه اصلی، دقت کنید، ضوابطه اصلی، مهمترین، قویترین عامل در اون دوره تعصب قبیلگی است. بت پرسته اما قبیلهشو میپرسته. چرا؟ چون بت قبیلهشو میپرسته. بت یعنی برای مردم طائف بت خاصیه، برای مردم مکه بت خاصه، برای مردم مدینه بت خاصه، هر قبیله بر خودش بت داره. بت بت قبیله است. پس قبیله حرف اصلی است. این ملاک و معیار اصلی عصر جاهلیت. قبل از اسلام عصر جاهلیت. در عصر جاهلیت قوی ترین بنیاد اجتماعی و سیاسی و همه چیز فرهنگی قبیله است. در سقیفه قبیله دو مرتبه مطرح شد. در این سالهای دهگانه بالخصوص پیامبر کوشیده است قبیله رو فراموش کنن، اما توی خونشونه. وقتی این متولد میشه تو قبیلهش متولد میشه. مردم مدینه دوتا قبیله اصلی هن. این دوتا قبیله هر کدوم یه بخشی از شهر مدینه رو دارن. محله 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 20 محله 10 محله یه قبیله هن. بازم این محله قبیله کوچیکشونه، یعنی با بزرگشون اینا به اون با بزرگ وابستن. اون یکی تیره این قبیله اصلی، اون تیره هم به با بزرگ خودشون، اون تیره دیگه، یعنی 10 تا 15 تا تیره قبیله اوسه، 10 تا 15 تا مثلا 20 تا تیره قبیله خزرجه. این اول به تیره خودش وابسته است، ثانیاً به قبیلهش وابسته است. همین تمام، هیچ وابستگی دیگه هم ندارن. ملت وجود نداره، ملت وجود نداره در عرب، قبیله وجود داره. کوشیده از پیامبر اینو بشکنه، اینا بشن ملت اسلام، امت اسلام. دیگه عرب و فارس و ترک و کر اینا نداره، همه مسلمانن. تو صف نماز جماعت پیامبرم اگر ممکن بود میرفتی میدیدی که مثلا بلال از اون گوشه، بعدم میاد مثلا صف اول جا براش گذاشتن، مثلا جا داره، مثلا اون صف هم صف دوم هم صهیبه مال از روم آمده، مثلا پشت سر پیغمبرم، حالا پشت سر پیغمبر رو عرض نمی کنم چون اونا میرفتن اونجاها رو جا میگرفتن، مثلا صف سوم حضرت سلمانه، مثلا اینجوری. ابوذر هم هست، ابوذر مال کجا؟ مال بیابوناست. قبیله ای که مال شهر ما نیست، قبیله ما نیست، داخل آدم نیست، اصلا داخل آدم نیست. اینا چرا دست به شمشیر نبردن؟ نمیتونستن دست ببرن، اصلا نمیشد. سلمان برو تو بینم فارسی، تو مال بیابونایی. اون یکی مقداد وابسته بود تو شهر مدینه، مال مردم مدینه نبود، پس چیزی نبود. این داره بعدها ما حضرت مالک هشتر رو دیم. مالک هشتر یه قبیله پشت سرش بودن. وقتی وای میساد قبیلهش وای میسان پشت سرش. اما ابوذر چی؟ نه.
قبیلهش تو بیابونه. بنی غفار تو بیابونه.
سلمان
سلمان فارسی.
ابوذر که عرض کردم تکی بود. مقدام وابسته است. اومده به یکی از این قبایل شهر مدینه ولا بسته. مثلا قرار داده. هم پیمان شده. اینا هیچی نیستن پس. اگه عباس عمو اومده بود بس فرق می‌کرد. اگه حضرت حمزه بود فهمودن ای کاش حمزه بود. ای کاش جعفر بود. همون دو نفر بودن تموم بودا. اونا هیچی نبودن. بر اساس قبیله پیروز شدن. توی سقیفه اینو بارهای دیگه هم مکرر خدمتتون عرض کردیم. یعنی تو این هیئت گفتم شما هم اکثرتون نبودید. تو سقیفه 4 قبیله بود. یه اوس بود، بر خودش بود. با اینا پسرموتن. یعنی 10 پشت که میره بالا این پیش پسرموی تو. ولش کن. یه خزرج، خزرج 2 است، خزرج کبیره، سعد ابن عباده مدعی اولیه خلافت سعد بود. خب یه خزرج صغیره، پسرمو انا مثلا 5 پشت بالا میره اینا با هم دیگه باباشون یکی بوده، اما فعلا با هم رقیبه، رقیب قبیله‌ای، رقیب قبیله‌ای. این اوسیا وقتی دور هم نشستن دور هم جریان سقیفه گفتن که اگر این پسر موهای ما، یعنی خسرجی ها که پسر اموان از کنم مال 10 پشت بالاتر، اینا بیان بر سر کار، یه دونه ما رو در قدرت دخیل نمی کنن. سر ما از این بیکلا میمونه، ما به اینا رأی نمیدیم. اون خسرجی صغیر چی؟ اونم همین حرف رو میزد. گوه اگه این پسرموهای ما، پسرمو بزرگترهای ما، اگه اونا بیان بر سر کار، ما رو در قدرت دخیل نمی کنن. مگه تو مسلمان نیستی؟ بگوین مگه تو مسلمان نیستی؟ نه. یه حرفی یزید گفته بود. گفته بود لعبت هاشم و بالملک. هاشم. یعنی پیامبر. این بازی به قدرت بود. دینی خبر نبود. وحی نبود. کتاب آسمانی بی خود بود. ما حالا زدیم بردیم قدرت رو. ما به دست آوردیم. اینم میگه که لعبت هاشم و بلمان. اینم طورم باز براتون عرض کردم. یه مناظری دارد عبدالله بن عباس با اون آقا. شو مشاور بزرگترین مشاور آقای خلیفه دوم بود. یعنی مشاور اعظم بود، مشاور اصلی بود. حالا جوان بود، مثلا 18 سالش بود، اما اول با این مشورت میکرد. حرف اینو بر همه حرفای دیگر مقدم میداشت. سوالات علمی داشت، از این سوال میکرد. خودم باهوش بود. مناظره شده، اتفاق افتاده، شب با هم دارن میرن به یک سفر جنگی. میگه این پسرمون شما هنوز تو هم خیالاته. چرا نباشه؟ چرا نباشه؟ او فکر میکنه ماها بهش ظلم کردیم. میخواب چیکار کنیم؟ ما یه بیتی هستیم که ام یحسدون الناس، این آیه رو خون، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، به اینا حسد میبرن بر آنچه که خدا به اونها از فضل خودش داده است. ما مال این آیه ای. عهدش تلخ شد. بعد اینم کنار کشید و بعد خب نمیتونست اینو کنار بزنه. نمیتونست، مجبور بود داشته باشه. تو مرتبه مثلا استمالت کرد و بعد گفتش که واقعش اینه که قوم شما گفتن این قدرت تا حالا 10 تو خانواده شما بوده، بعدم برای بقیه دیگه، بقیه هم حق دارن. تمام تیره های قریش حق دارن، حق مال قریشه، تیره های قریش همه حق دارن. شما بنی هاشم یه تیره این، خب بردین، 10 سال پیغمبر حکومت کرد. این لعبت هاشم یعنی چی؟ پیغمبر حکومت، پیغمبر بود. کاردم این شدن 3 تا اوز، خزرج صغیر، خزرج کبیر، اینا تو این قدرتمندترین در این جمعیت شخصیت سعد ابن عباده بود. اون اومده بود توی سقیفه، حتما اون برنده بود. 2 نفر از این جمعیت رفت بیرون، نمیفهمیم که چرا، چه جوری، کی اینا رو فرستاد. اینا اومدن پیدا کردن اینا رو، اونا 3 نفر بیشتر